با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب نگاهی به شاه نوشته دکتر عباس میلانی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. بخش 17 معماری و قدرت یک چند صفحه ازش باقی مونده، من میخونم اگه وقت بود بخش بعدی رو شروع میکنیم و دیگه کتاب خیلی نمونده ازش، 100 صفحه باقی مونده.
در خدمت.
با اجازتون. تصمیم شاه بر برگزاری جشنها در نزدیکی تخت جمشید و استفاده از مقبره کوروش برای ایراد سخنرانی معروفش که در آن در حالی که طوفان شنی در هوا بود گفت کوروش آسوده به خواب که ما بیداریم، همه در واقع مؤید تلاش او برای استفاده از بناهای تاریخی به عنوان پیش زمینه مشروعیت سیاسی اند. مستتر در پس زمینه‌های قدیمی انگار این باور و نظر بود که قدمت هر نهاد از جمله سلطنت بر مشروعیتش می‌افزود. ساختن بنا و برج جدید شهیاد که نامش را بهرام فرهوشی ایرانشناس سرشناس سکه زد بخشی از اقدامات ملازم این جشن‌ها بود. در پانویس توضیح داده شده پس از چاپ روایت انگلیسی کتاب مقاله‌ای تحت عنوان شهیاد نمادی دو پهلو به قلم فریار جواهریان معمار سرشناس ایرانی در مجله ایران نامش سال 24 شماره 4387 به چاپ رسید. نکته مربوط به فرهوشی از این مقاله برگرفته شد. ادامه متن. امید این بود که این بنای جدید هم نماد عظمت از یاد رفته ایران دیروز باشد و هم جایگاه جدید و رفیع ایران در عرصه بین المللی امروز را نشان دهد. معمار جوانی که تازه فارغ التحصیل شده بود و حسین امانت نام داشت طرحی در انداخت که نه تنها در مسابقه معماری برنده شد بلکه انگار جمله ابعاد جهانبینی آن زمان شاه را متبلول و متجسد می کرد. امانت از جوانان سخت با استعداد معماری نسل خود بود. وقتی طرح میدان و برج شهیاد را در انداخت هنوز با پدر و مادرش زندگی می کرد. قرار بود به زودی برای ادامه تحصیل راهی آمریکا شود. در جوان 1966 شهریور 1345 آگهی نسبتاً مبهمی در روزنامه اطلاعات چاپ شد و معماران ایرانی را به شرکت در مسابقه‌ای برای طراحی برجی در تهران دعوت می‌کرد. جزئیات چندانی از چند و چون این طرح و مسابقه در آن آگهی نیامده بود. صرفاً به این نکته اشاره شده بود که ارتفاع برج نباید بیشتر از 45 متر باشد. قرار بود بنا در نزدیکی فرودگاه مهرآباد تهران بنا شود و بیم آن می رفت که بنایی بلندتر برای هواپیماها خطرناک می تواند بود. چند ماه پیشتر کمیته برگزاری جشنهای 2500 ساله دفتر معماری بنیان را مسئول تدوین طرحی برای این برج نمادین کرد. این دفتر با همکاری گروه مغنه، شریعتزاده، میرهیدر و محمد تهرانی طرحی از یک طاق نصرت ارائه کرد که هزینه تقریبی آن 6 میلیون تومان بود. بسیاری بر این گمان بودند که چون مغنه به دوستی با شاه شهرت داشت پس قاعدتاً طرح پیشنهادی او و همکارانش هم مورد تصویب قرار خواهد گرفت. شاه طرح طاق نصرت پیشنهادی مغنه و همکارانش را نپسندید و دستور داد مسابقه‌ای برای جلب طرح‌های جدید آغاز شود و اعلامیه اطلاعات نتیجه این دستور بود. وقتی حسین امانت بران شد که در این مسابقه شرکت کند فرصت چندانی به زمان پایانی اعلان شده برای مسابقه باقی نبود. به همین خاطر او از یکی دو نفر از همکلاسی‌هایش کمک خواست. اتاق خوابش را به استودیوی معماری بدل کرد و عملا در 3 شبانه روز طرحی را که در ذهنش نقش بسته بود بر کاغذ پیاده کرد. به گفته جواهریان در آن سال بسیاری از دانشجویان دوره معماری دانشگاه تهران طرح یادبود شاه را به عنوان پایان نامه انتخاب می کردند. امانت در ذهنش می خواست برجی طراحی کند که هم تاو کسرا را به یاد آورد و هم از حکومت شاه در آن نشانی سراغ بتوان کرد. به قول فریار جواهریان از طرح‌های اولیه امانت برای مسابقه به جز طرحی کوچک چیزی باقی نمانده است. بنابراین امروز مشکل می‌توان روند طراحی را از ایده اولیه تا شکل نهایی آن پیگیری کرد. ایده اصلی 4 طاق الگوی ازلی معماری ایرانی است. 4 ستون افراشته که با گنبدی 4 بخشی پوشانده می شوند. به علاوه در طرح اولی شهیاد امانت می خواست در فضای گستردهی که برای اطراف برج تعیین شده بود برای هر یک از دودمانهای گذشته ایران یادبودی بنا کند. قرار بود هر بازدید کننده تنها پس از پشت سر گذاشتن فضاهای این دودمانهای گذشته بتواند به یادبود دودمان پهلوی و حکومت شاه برسد. خود برج قرار بود نماد حکومت رضا شاه و محمد رضا شاه باشد. 4 ستون اصلی شهیاد از 25,000 قطعه سنگ در 15,000 اندازه مختلف از 40 سانتی متر تا 6 متر در نما به کار گرفته شد. پیچ و تاب زیبای این ستونها شهیاد را به سان پرده یا دروازه‌ای پرعظمت می کرد که از یک سو به جهانی تازه و پرشتاب باز می شد و از سوی دیگر دنیای پر رمز و راز ایران را پشت سر داشت. حرکت خیالی ستونها یادآور بادند و باد همواره نماد تغییر و التهاب و اشتیاق همزادانند. برخی حتی گفتند که طرح این ستونها یادآور پر طاووسند. در هر حال پس از 3 شبانه روز کار مدام امانت طرح خود را تقدیم هیئت داوران کرد. کماکان بنا داشت ایران را به قصد ایالت الینویز در آمریکا ترک کند، ولی پس از چندی خبردار شد که طرح او را داوران پسندیدند و او را برنده مسابقه می دانند، اما انتخاب نهایی به عهده شاه و ملکه بود. طرح امانت همراه 20 طرح دیگر که مورد پسند هیئت داوران که به یک روایت عبارت بود از محسن فروغی، هوشنگ سیحون که هر دو زمانی رئیس دانشکده هنرهای زیبا بودند، محمد کریم پیرنیا، تاریخ نگار معماری، سناتور علی صادق و محمد تقی مصطفوی تاریخ نگار قرار گرفته بود. همه در اتاقی در سعدآباد به نمایش گذاشته شد و در روز موعود شاه و ملکه از این مجموعه دیدار کردند و بر انتخاب هیئت داوران سهه گذاشتند و به این سان بود که جوانی 25 ساله برنده مهمترین مسابقه معماری زمان شد. البته چند ماهی طول کشید که کار امضای قرارداد نهایی شد. چشم همچشمی های حرفه‌ای و فساد اداری سد راه امضاهای سریع قرارداد شده بود. پیروزی امانت در این مسابقه در واقع از زاویه‌ای سوای امتیاز معماری طرحش هم قابل تأمل است. می توان این موفقیت را تمثیلی از این واقعیت دانست که در 2 دهه آخر سلطنت شاه دوران سیطره مطلق 1000 فامیل و یا به روایت سیاه 40 خانواده‌ای که همه امور ایران را در دست داشتند به سر آمده بود. در عین ادامه قدرت این خانواده ها افراد تازه تحصیل کرده و با استعداد می توانستند حتی بدون بستگی به این نخبگان پیشین و صرفاً به اعتبار استعداد و توش و توان خود به موفقیت برسند. راه بر نسل جوان تحصیل کرده باز بود و تنها استثناء این تحرک نوپا در جامعه کسانی بودند که به لحاظ سیاسی مخالف رژیم بودند و حاضر به همکاری با آن نمی شدند. در حقیقت این امکانات نه تنها برای مردان با استعداد بلکه به شکلی فزاینده برای زنان مستعد و تحصیل کرده هم فراهم بود. نکته تاریخی مهم دیگری که در مورد این دوران قابل تأمل است، سرنوشت و امکان رشد و ترقی برای اقلیت‌های غیر مسلمان ایرانی بود. به رغم این واقعیت که امانت از پیروان دیانت بهایی بود، این نکته به صدی در راه موفقیت و پیشرفت او بدل نشد. از این بابت دوران شاه را میتوان استثنایی در دوران 100 ساله اخیر دانست. شاید تنها در این دوران بود که یهودیان و بهایی‌ها از امکانات بیش و کم مساوی با دیگر ایرانیان برخوردار شدند. البته موانعی در قانون اساسی کماکان احراز پست‌های مهمی چون وزارت و نخست وزیری را برای غیر مسلمانان نامیسر می‌کرد. از آغاز دهه 70، 50 شمسی و در زمانی که ساختمان شهیاد به پایان رسید، اقتصاد ایران با تکیه به درآمد روزافزون نفت رشدی سخت شتابان داشت. شاه از مدت‌ها پیش سیاست درهای باز را پیش گرفته بود. کشورهای دیگر چه در غرب و چه در شرق را به سرمایه‌گذاری در ایران تشویق و ترغیب می‌کرد. تهران در عین دلبستگیش به گذشته انگار به آمریکا و غرب علاقه‌ای ویژه پیدا کرده بود. به روایتی در اواسط آن دهه حدود 50,000 آمریکایی در تهران می‌زیستند. شهیاد تمثیلی گویا از این وسوسه‌ها، دلبستگی‌ها و ریشه‌های متفاوت و گاه متناقض بود. طرح شهیاد از سوی یادآور کاخ کسرا بود، در این حال مایه‌های اسلامی داشت. می‌گفتند طاق آن ملهم از مسجد شیخ لطف‌الله بود. کاشی‌کاری‌های زیبای آن را متأثر از مسجد وکیل شیراز و معماری سلجوقی دانستند. در این حال ترکیبی بدی و تازه بود، هم از سنت معماری پرغنای ایران مایه گرفته بود و هم تجدد معماری را با بدایع خود تجسم می‌بخشید. شهیاد دروازه‌ای به آینده و بزرگداشتی از گذشته بود. شاه در آن سالها به کرات از تمدن بزرگی که در انتظار ایران بود سخن می‌راند و به روایتی می‌توان گفت که شهیاد دروازه نمادین این تمدن بود. در طرح و ساختمان آن فرم و محتوا، زیبایی و کارکرد، سنت و تجدد، مصالح بومی و دستاوردهای فنی هم به شکلی ستودنی ترکیب شده بود. شهیاد هم چون هر نماد یک دوران مورد نقد و تقلید و حتی تمسخر واقع شد. مخالفان و معاندان در مورد مخارج گویا سرسام‌آور آن و حق حساب‌های کلانی که در کار تأسیس آن پرداخت شده بود شایعاتی فراوان پخش کردند. ولی حتی منابع منتشر شده از سوی جمهوری اسلامی هم کل هزینه آن را 40 میلیون تومان یا 5.5 میلیون دلار تخمین زدند. یکی از دستاوردهای فنی و زیبایی شناختی شهیاد استفاده از بتون نمایان بود، از نوعی که در ساختمان اپرای مشهور سیدنی از آن استفاده شده بود. این تنها مقاطعه کار غیر ایرانی بود که در کار ساختن شهیاد نقشی به عهده داشت. البته سوای شایعات مربوط به هزینه برپا کردن شهیاد، برخی از منتقدین از منظرهای دیگر به نقد آن پرداختند. برای مثال در فیلم اسرار گنج دره جنی ساخته ابراهیم گلستان، مردی که سرنوشتش شباهتی تام به شاه داشت و ناگهان به اعتبار کشف گنجی در زیر خاک مزرعه‌اش ثروتمند شد، بالاخره در حیات منزل تازه‌اش برجی برپا می‌کند که از یک سو اشارتی غیر قابل انکار به شهیاد داشت و از سوی دیگر به آلت تناسلی مردان شبیه بود. اما به رغم همه شایعات و طنزها، میدان شهیاد که بعد از انقلاب میدان آزادی نام گرفت کماکان آشناترین نماد تهران است. تلاش پیگیر جمهوری اسلامی در جانشین کردن برج میلاد به جای شهیاد به عنوان نشان تهران کماکان ناکام مانده است. در یکی دو سال اخیر ندانم کاری‌های دست‌اندرکاران برای ترمیم این بنا آن را با مخاطراتی همراه کرده است. وقتی حسین امانت به عنوان برنده مسابقه معماری و طراح برج شهیاد با شاه و ملکه ملاقات کرد، بار دومی بود که شاه را می‌دید. دانشجویان معماری هر کدام طرحی یا رساله‌ای در پایان تحصیلات خود تدارک می‌دیدند. تز امانت طرح مجموعه توریستی در سواحل خلیج فارس بود. در تدارک رساله خود او در منطقه سفرها آغاز کرده بود. طرح او زمینه طبیعی آن سرزمین را مد نظر گرفته بود و پیش فرضش این باور بود که سوای نفت و گاز سواحل خلیج فارس می تواند به سان مرکزی توریستی منبع درآمد و ثروتی فراوان باشد. پیشتر در دوران ریاست ابتهاج در سازمان برنامه طرحی برای بهره برداری از منابع طبیعی خوزستان تدارک شده بود که در واقع برگرته طرح معروف نوسازی تنسیولی در آمریکا شکل گرفته بود. محور اصلی آن طرح جدید سدی تازه بود، اما طرح امانت آینده یکسره متفاوت برای خوزستان و دیگر مناطق ساحلی خلیج فارس در نظر داشت. در سالی که امانت فارغ التحصیل شد، استادان دانشکده طرح او را به عنوان بهترین پایان نامه سال برگزیدند. طبق معمول شاه جایزه بهترین رساله را به فارغ التحصیلان می‌داد و به طرح امانت علاقه ویژه نشان داد. طولی نکشید که به دستور شاه طرح تبدیل کیش به مرکز عمده توریستی برای منطقه آغاز شد. معلوم نیست که آیا رساله امانت نقشی در تصمیمات شاه در این زمینه بازی کرد یا نه. قرار بود کیش به هنگ کنگ خلیج فارس بدل شود، هم مرکزی برای انواع تفریحات و مغازه‌های لوکس و هم مرکزی برای نقل و انتقال‌های مالی. با سقوط رژیم شاه، طرح نوسازی کیش هم معوق ماند و در خلایی که پدید آمد، امارات متحده و قطر توانستند شهرهای خود را به مراکز تجاری، توریستی و علمی خلیج فارس بدل کنند. دبی امروز را میتوان نتیجه سقط فکر کیش دیروز دانست. از قضا در سالی که امانت جایزه بهترین پایان نامه دانشکده را از آن خود کرد، جایزه دوم به دانشجوی تعلق گرفت که طرحی برای حوزه علمیه تازه‌ای در قم در انداخته بود. انگار دو چهره تاریخ معاصر ایران در جوهر این دو پایان نامه خلاصه می شد. یکی می خواست ایران را بیشتر و بیشتر به تجدد و بازارهای جهانی بپیوندد و دیگری در این فکر بود که با انکار تجدد و ریشه های پیش از اسلام هویت ایرانی، هویت یکسره اسلامی بر جامعه تحمیل کند. پیش از آن که طرح امانت برای تبدیل سواحل خلیج فارس به مرکزی توریستی بتواند جامعه تحقق بپوشد، طرفداران آیت الله خمینی در حوزه‌های علمیه قم قدرت را در دست گرفتند و طرحی نو برای ایران در انداختند. بخش 18 کهنه جاسوس. دل خوشی از برگفتن این خبر ندارم، اما آنچه میگویم حقیقت است. شکسپیر، ریچارد دوم. جنگ سرد در ایران آغاز شد و سقوط شاه فرایند پایان این جنگ را فراهم آورد. شاه در آن واحد یکی از جدیترین منادیان این جنگ و یکی از مهمترین قربانیان آن بود. هرگاه در آینده مورخان و مفسران بی‌طرف به کار ارزیابی پیامدهای جنگ سرد بنشینند و بخواهند سود و زیانهای این جنگ و چند و چون بازندگان و برندگان آن را ارزیابی کنند، به گمان من چه بسا به این نتیجه برسند که سقوط شاه و همزادش برآمدن اسلام رادیکال یکی از مهمترین پیامدهای جنگ سرد بود. امروز دیگر شکی نمیتوان داشت که سقوط سلطنت در ایران عرصه سیاسی خاورمیانه را یکسر دگرگون کرد. سالها قبل از آن که سازمان سیا و دولت آمریکا کوشیدند با تسلیح و تقویت نیروهای اسلامی از آن چون ابزاری برای مقابله با شوروی و کمونیسم بهره بگیرند، شاه و ساواک به جد بر آن بودند که مذهب را به سان پادزهر کمونیسم تقویت کنند. در نگاه اول شاه و دولت آمریکا هر دو در آغاز در سیاست استفاده از اسلام در برابر کمونیسم و شوروی موفقیت‌هایی چشمگیر داشتند، اما دیری نپایید که معلوم شد این موفقیت ظاهری به بهایی سخت گزاف به دست آمده است. در ایران پیامد ناخواسته این سیاست نادرست نه تنها سقوط شاه که برافتادن دودمان پهلوی و نظام سلطنتی بود. در افغانستان فرجام غمبار این سیاست کژپایه تراژدی 11 سپتامبر 2001 بود. آنچه در ایران پیامدهای بالقوه زیانبار این ارزیابی نادرست از دوست و دشمن را دوچندان می کرد، احساس امنیت کاذبی بود که بعد از سرکوب شدید و خونبار طرفداران آیت الله خمینی در 15 خرداد در شاه ایجاد شده بود. در آن دوران پرتنش اسدالله علم نخست وزیر بود. در سالهای بعد از آن رویارویی علم وزیر دربار شد. شاید بیش از هر کس با شاه تماس روزانه داشت. در این حال معتمد شاه هم بود. همانطور که از خاطراتش به خوبی برمی آید، او در آن سالها به قصد بزرگ نمایی خدمات خود در دوران نخست وزیریش، دورانی که به گمانش غیر منصفانه زود تمام شده بود، از هر فرصتی بهره می جست تا در گوش شاه بخواند که آخوندها دیگر در مملکت از لحاظ سیاسی محلی از اعراب ندارند. بارها به لحنی که خودنمایی در آن موج می زد به شاه می گفت که در 15 خرداد دولت علم روحانیان را از لحاظ سیاسی مغلوب و از لحاظ فکری خلع سلاح کرد. می گفت روحانیون دیگر صرفاً حاشیه نشین سیاست ایران هستند و به هیچ روی خطری برای رژیم ندارند. این اندیشه چنان در ذهن شاه ریشه دوانیده بود که حتی ماها بعد از انقلاب شاه کماکان بر این باور بود که سقوطش را نه روحانیون که کمونیست ها سبب شدند. در طول حیات سیاسیش یکی از دلمشغولی ها و نگرانی های عمده شاه خطر شوروی بود. حتی می گفت کودتای پدرش بیش از هر چیز برای جلوگیری از بروز انقلاب قریب الوقوع بلشویکی در ایران بود. این واقعیت که ایران و شوروی 2500 کیلومتر مرز مشترک داشتند و حقیقت انکارناپذیر تمهید و توطئه دائم شوروی برای بسط نفوذش در ایران زمینه تاریخی نگرانی دائمی شاه بودند. حتی در دهه 60 چهل شمسی که شاه سخت نگران عراق و ناصر بود، هر دو را بیشتر جاده صاف کن و همراه و همدل کمونیست های شوروی می دانست. در آن سالها وصیت پتر کبیر که در آن گویا گفته بود عظمت روسیه در گروه دستیابی به آبهای گرم خلیج فارس و لاجرم فتح ایران است، شهرتی همگیر داشت. گرچه امروز می دانیم که پتر در بستر مرگش چنین وصیتی نکرده بود، اما کردار و گفتار تزارهای روس و رهبران کمونیست شوروی آشکارا نشان می‌داد که ایران را دائم به چشم طمع می‌نگریسته و لاجرم این طمع و قدرت شوروی و وسوسه کمونیسم دلنگرانی‌های شاه را دوچندان می‌کرد. بالاخره اینکه در دوران جنگ سرد هر دو طرف دعوا اغلب منادی نگاهی سخت جزمی و قطبی شده بودند. نظریه پردازان هر دو طرف می گفتند کشورها و نیروهای سیاسی یا با ما یا بر ما هستند. راه سومی برایشان متصور نبود و این فضا طبعا به نگرانی های شاه می افزود. ولی در سال 1975-1354 روابط ایران و شوروی سخت حسنه بود. شاید حتی بتوان گفت که هرگز در طول دوران شاه روابط به این خوبی نبود. از منظر میزان حسنه بودن روابط، تنها قاعدتاً دوران قابل قیاس با دهه 70 چند سال اول حکومت رضا شاه بود که به یمن روابط حسنه تیمورتاش با شوروی 40% کل تجارت خارجی ایران با همسایه کمونیسم با همسایه کمونیست شمالی بود. در چند و چون گسترش این روابط در سال 1972-1351 همین بس که شوروی به سومین منبع اسلحه ایران بدل شده بود. در واقع رونق و بهبود روابط به سال 1966-1345 تعویل پذیر بود. در آن سال شاه به رغم فشار دولت آمریکا قرارداد اقتصادی مهمی با شوروی امضا کرد. نشانه های این فشار متعدد بود. برای مثال در 7 ژوئیه 1366-1345 سفیر وقت آمریکا در ایران آرمن مایر در دیدارش با شاه به مخاطرات لاس زدن با شوروی اشاره کرد. شاه که آشکارا برآشفته شده بود در جواب به لحنی تند و گزنده گفت: من نیازی به موعظه شما در باب مخاطرات شوروی ندارم. به سفیر آمریکا تأکید کرد که هیچ توهمی در باب امیال واقعی شوروی ندارد، ولی اضافه کرد که می‌خواهد و می‌تواند بیان که به دام وسوسه شوروی بیفتد، روابط ایران با آن کشور را بهبود بخشد. در همین جلسه شاه به سفیر آمریکا هشدار داد که مبادا حال که ایران به شوروی رو کرده، آمریکا به این وسوسه دچار شود که حرکت سیاسی در جهت مخالفت با او در ایران به راه بیندازد. سفیر آمریکا به زبانی تند در پاسخ شاه گفت: حتی این فکر که آمریکا به چنین وسوسه‌ای می‌تواند دچار شود به راستی مسخره است. چند روز بعد جلسه دیگری میان شاه و سفیر در همین زمینه تشکیل شد. شاه علیه آنان که نوکر و عروسک آمریکا هستند و از ارباب دستور می‌گیرند داد سخن داد و اضافه کرد که او هیچ رغبتی به تقلید آنها ندارد. در این میان برخی از برادران شاه با معاون رئیس جمهور آمریکا هیوارد هامفری دیدارهایی کردند و خلاصه کلامشان این بود که شاه به امضای قرارداد مورد نظرش با شوروی پافشاری خواهد کرد، مگر آنکه رئیس جمهور آمریکا او را به واشنگتن دعوت کند و در دیدارهایش به تأکید و تکرار به شاه بگوید که چقدر آمریکا او را دوست دارد. البته نه تهدید سفیر ره به جایی برد و نه تمهید برادران شاه. شاه قرارداد مورد نظرش را با شوروی امضا کرد و چون این بود که در اواسط دهه 70 بیش از 8000 کارشناس روسی در ایران مشغول به کار بودند. حوزه های تخصصشان سخت گسترده بود و از فلزشناسی و مهندسی معدن تا کشاورزی و تولید فولاد را شامل می شد. حضور و شمار این کارشناسان چنان گسترده بود که در آن سالها بلیط‌های خط قطار تهران به مسکو معمولاً چند ماه قبل از موعد به فروش می‌رفت. در آن سالها صاحبان صنعت ایران هم کار صدور تولیدات ایرانی به شوروی را آغاز کرده بودند. از ماشین و کفش تا صابون و کولر در زمره کالاهای صادراتی به شوروی بود. خب وقتمون تموم شد آقای رحیمی، اجازه بدید بقیه کتاب رو بذاریم برای فردا و روزهای دیگه کم کم این 100 سفرم بخونیم که این کتاب خیلی طول کشید خوندنش،
ولی حقایقی داره روشن میشه و مسائلی گفته میشه که بعضیاش به این روشنی قبلا نبوده.
نه واقعا دکتر میلانی واقعا زحمت کشیده، گفتم حالا گذشته از برخی نکته ها کلن کار قابل توجهیه و روشنگره، به همین دلیلم بود که این کتاب رو انتخاب کردیم برای خوندن. خیلی ممنون از شما و صبر و حوصله و لطف دوستان.
لطف فرمودید.
خواهش می‌کنم.